در بخش آن سوی تاریخ برنامه زنده سرزمین من، کارشناس برنامه تحلیلی خواهند داشت بر تحولات روز منطقه که مثل همیشه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای محمد ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی که پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای ساجدی، سلام ما رو پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم مجری، شنوندگان ارجمند و برنامه خوبتون. روز بخیر در خدمت شما.
خیلی متشکرم. با توجه به اینکه مباحثی که در این برنامه شما مطرح میکنید سلسله وار هست، ادامه صحبت های شما رو میشنویم، در خدمتتون هستیم.
خدمت شما عرض کنم که ما دیروز یه بحثی داشتیم تحت عنوانی که دموکرات ها کجا اشتباه کردن که باختن.
بله.
و اون کسانی که منتظر بودن ببینن دموکرات ها بیان و ازار گرفتن کجاها اشتباه کردن. امروز میخوام بحث کنیم که ورود ترامپ به کاخ سفید چه آینده‌ای رو در جهان رقم خواهد زد. چگونه میشه به این نگاه کرد؟ در واقع افق کجا؟ ببینید، ورود ترامپ به کاخ سفید از چهار منظر میشه بگیم که به زیان قدرت‌های دیگر و کشورهای خارجی است. اولین منظری که اتفاق میفته که این آدم غیر قابل پیش بینی، غیر قابل ریسک است. این حرف نیست که ما بزنیم. هم شرقی‌ها معتقدن، هم غربی‌ها، هم آفریقایی‌ها، هم اروپایی‌ها، همه میگن که این آدم غیر قابل پیش بینی. یعنی چه جوری؟ یعنی الان که حرف شما میزنه درست فردا ممکنه بزنه زیرش. یعنی شما نمیتونی با این آدم سرمایه گذاری کنی برای اداره جهان. پس واقعا آدمی که دیدگاهی داره، شما برای ادامه جهان برای 4 سال دیگه نمیتونی برنامه ریزی. این اولی، این اشکال خود ترامپ هم معتقد هم میگه من آدم دقیقه 90 هستم. هر چیزی ممکنه تغییر کنه. این یک. دومین نکته، ببینید این فرد تاجر مسلکی، اصلا تجارت میکنه. سیاست هم از دیدگاه تجارت میبینه، میگه معامله چند، چقدر برای من سود داره. خب چنین تعرفه هایی که میخواد بذاره برای واردات کالاهای چینی بر اروپایی، میدونید چه اتفاقی در دنیا رقم خواهد زد؟ یعنی شما در سالهای آینده داشته باشید بالای 50% تمام قیمت های جهانی افزایش پیدا میکنه. یک فاجعه و تراژدی اقتصادی برای جهان رقم خواهد زد. و الان چینی ها موندن که چیکار کنن، اروپایی ها و آفریقایی ها و غیره. سومین منظری که ایشون داره، ایشون به شدت با هر گونه مهاجرت غیر قانونی در آمریکا مخالفه. خب ظاهر این حرف قشنگه. اولین دیدگاهش اینه که کسی که میخواد بیاد تو آمریکا، به خصوص مکزیکی ها، بیاد اینا قانونمند بیاد، پس بربند دیوار بخواد بکشه در جنوب آمریکا و مکزیک. ظاهر این ماجرا قانونمند، همه میگن خب خیلی خوبه، ولی دو تا اتفاق بزرگ داره میفته اینجا. اول این اتفاق اینجا که تمام کالاهایی که مکزیکی‌ها میخوان صادر کنند به آمریکا جلوش گرفته میشه. موقعی که صادر کننده مکزیکی و یا هر کشور آمریکایی لاتین نتونه به بازار بزرگی مثل آمریکا صادر کنه، به تبع روی میاره به قاچاق. پس بازار سلاح‌های قانونی و بازار مواد مخدر که اوجش در آمریکای لاتینه، ببینید با چه قیمتایی سر بزرگ خواهد شد. یعنی ناخودآگاه پیامد این تصمیم عواقب بسیار سنگینی داره. و اینجا شما میتونید پی ببرید که باندهای بزرگ اسلحه که اجازه نمیدن اسلحه برچیده بشه در اختیار مردم، کجاها دارن معامله میکنن و سود میکنن. نکته چهارم و بسیار مهمتر اینه که ترامپ ورودش به کاخ سفید به منزله عدم تعهد در قبال قراردادهای بین المللی. هنوز نیامده، میگه ناتو اگه میخواد ما ازش حفاظت کنیم باید پول بپردازه. میگه کشورهایی که ناتو درش حضور داره ما حضور داریم. شما ببینید آمریکا در دنیا خب بالغ بر 800 پایگاه داره در 85 کشور جهان.
بله.
اگر بپذیری که در هر پایگاه 1000 تا آدم هست که بیشتر هست، یه چیزی وجود 1,000,000 نیرو در خارج از آمریکا دارن بیشتر دارن. ناتو، پیمان آب و هوایی، پیمان منطقه های ریسکی مثل آموزش پرورش، مثل آموزش های عادی که ناشی از سازمان ملل هست، تمام پیمان هایی که در سازمان ملل به ترتیب رسیده، میگه من ازش میرم بیرون. رفتن بیرون آمریکا یک بحث، مسئولیت هایی که ایجاد میکنه برای دیگران یک بحث دیگه است. پس آیا میتونه با این آدم تعهد ببندی برنامه‌ریزی کنیم؟ دو بار با آقای اون در کره شمالی در منطقه پانمونجوم دیدار کرد. چه خاصیتی داشت؟ مگه همین آقای ترامپ نبود که زیر برنامه برجام زد در سال آخر ریاست جمهوریش؟ پس آیا میشه با این آدم تعهد کرد؟ پس شکستن تعهد در ذات آمریکایی ها هست. شما اگر کتاب آقای اشل رو بخونید، میگه که در آمریکا زمانی که آمدن توی سرخپوست سفید پوست آمدن تو آمریکا، منطقه به منطقه 100,000,000 سرخپوست سن قطعام کردن و هیچ پای تعهداشون نبود. پس شکستن تعهد در جزء ذاتی آقای ترامپ هست که البته همه آمریکایی هستن. آیا با این چهار وجه، با این چهار موضوع میتوان با ترامپ کنار اومد، فاجعه ایست که کاخ سفید در آینده نه چندان دور باهاش مواجه خواهد شد.
بله، خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر محمد ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، که در بخش آن سوی تاریخ سرزمین من به تحلیل تحولات روز جهان پرداختید و این بار انتخابات آمریکا بود که موضوع مورد نظر در این بخش بود. سپاس فراوان، براتون آرزوی سلامت میکنیم تا فردا، خدا نگهدار.
من از شما تشکر میکنم، شما رو به خدا
متشکرم. بدید ۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن ماست. پرسش برنامه هم از این قراره، از این کاروان سرا به عنوان بزرگترین کاروان سرای ایران یاد میشه. گزینه 1 کاروان سرای دیر گچین، گزینه 2 کاروان سرای میان دشت، گزینه 3 کاروان سرای زیره. همراهی ما با شما در برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14 ادامه خواهد داشت. اما بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه و اسامی شما شنوندگانی که لطف کردید و پیامک ارسال کردید رو بخونیم. آقای امیر بابایی از اسلام آباد غرب گزینه 1، آقای محمد حسن زندی از قم گزینه 1، دوست دیگر ما از قوچان آقای فیروز پاک باطن گزینه کاروانسرای میان دشت، یعنی گزینه 2 رو به عنوان پاسخ صحیح برگزیدند، و خانم زهرا محمدی از گچساران هم گزینه 2، آقای میلاد محمدی از گچساران گزینه 1. آقای مهدی عابدی از شهر تاریخی نراق گزینه 2، آقای خانم داداشی از خلخال گزینه 2 رو به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کردن، 912-71-95 هم گزینه 2، آقای رضا کریمی هم گزینه 2 رو برگزیدند. تشکر میکنم از تک تک شما همراهان خوب و صمیمی برنامه سرزمین من. در این لحظه از برنامه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با سرکار خانم فراتی، همکار گزارشگر ما، که در دوره زیارتی خانواده معظم شهدا و جانبازان 70% سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حضور دارن و قرار هست گزارشی رو ارائه بدن. سرکار خانم فراتی، سلام ما رو پذیرا باشید، خوش آمدید به سرزمین من، در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم. من هم سلام میکنم به شما سرکار خانم اسحاق تبار عزیز،
متشکرم،
مخاطبان برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ و اختصاصا شنوندگان خوب برنامه سرزمین من، وقتتون بخیر باشه.
سپاس.
هر کسی دو صدای ما رو میشنوید انشالله که سالم و سلامت و تندرست باشید.
خیلی متشکرم.
همطور که شما فرمودید، بله خواهش میکنم، ما در دوره زیارتی خانواده معظم شهدا و جانبازان 70% سازمان صدا و سیما هستیم که در مشهد مقدس برگزار شده. نایب وزیره شما هستیم اینجا در حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام، و الان در خدمت جناب آقای مهندس سباقی، مدیر محترم امور ایثارگران سازمان صدا و سیما، تا تماشای برگزاری این دوره رو از زبان ایشون بشنویم. خواهش می‌کنم همراهی بفرمایید.
حتما در
خدمتتون. سلام می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. برنامه سرزمین من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و خدا قوت میگیم به شما. آقای مهندس بفهمید که هدف از برگزاری این دوره چی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت 195 خانواده شهید، شامل پدر و مادر شهدا و همسر شهیدان رسانه ملی هستیم، به همراه جانبازان 70% و خانواده محترمشون در این سفر زیارتی.
بله. خب این سفر زیارتی چند روزه هست؟
سفر زیارتی 3 روزه هست و از دیروز شروع شده و تا فردا ادامه داره. البته این دوره های ما 5 دوره زیارتی ما پیش بینی کردیم که خانواده‌های محترم بتونن از زیارت حضرت امام رضا با کمال رفاه و آسایش استفاده بکنن.
غیر از زیارت حضرت آقای امام رضا علیه السلام، آیا برنامه های خاص دیگه مد نظرتون هست؟
با توجه به سیاست های کلی نظام در مورد ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم از خانواده شهدا و مستندسازی زندگی این عزیزان، برنامه مشترکی رو با رادیو فرهنگ داریم که تمام خانواده های شهدا و جانبازان عزیزی که ما خدمتشون هستیم برنامه مستندی براشون فراهم میشه و در راستای مستندسازی زندگی این عزیزان تقدیم آرشیو سازمان میشه که بتونن برای برنامه های مختلف استفاده بکنن.
آقای مهندس، فکر میکنید این کار شما چقدر میتونه به زنده نگه داشتن اهداف شهدا کمک کنه و چه بازخوردی شما انتظار دارید از برگزاری این دوره؟
با توجه به شرایط خاص زندگی پدر مادران شهدا که الان معمولا در کهولت سن به سر میبرن، معمولا این عزیزان خیلی سفرهای خاصی رو شرایط روحی شرایط جسمیشون امکان نداره براشون. ما با توجه به اعتمادی که به مجموعه های ما دارن و با توجه به شرایطی که ما پیشبینی میکنیم برای این عزیزان، معمولا این خانواده محترم با رغبت شرکت میکنن و با توجه به حضور جمعیشون کنار هم دیگه با هم زیارت میرن، با هم مکانی که استراحت میکنن، خانواده رو هم دیگه رو میبینن، یه همافزایی معنوی فکری و یک استراحت روحی برای این عزیزان هست و این رو به تجربه دیدیم. مسائل دیگه ای که ما اینجا داریم، ما خودمون میدانی در محل حضور داریم، مشکلاتی که این دوستان دارن اینا به ما مراجعه میکنن و همینجا ما خیلی از این مشکلاتی رو که اینها داشتن و شرایطش نبوده که به هر دلیلی سازمان بتونه حل بکنه، ما همینجا حل میکنیم و انشالله مشمول دعای خیر این عزیزان هستیم.
انشالله. خب مکانی هم که برای اسکان این عزیزان در نظر گرفته شده، از امکاناتی که برای خدمتگزاری به جانبازان عزیز باید باشه فراهم هستش؟
ما چیز حدود 15 تا نقطه مناسب برای اسکان جانبازان عزیز رو مد نظر گرفتیم، رفتیم بازدید کردیم، شرایطشون رو فراهم کردیم با توجه به اقتضایی که این عزیزان دارن. 30 سال جانباز از روی ویلچر نتونسته بلند بشه، چقدر بفرمایید مثلا خانواده محترمشون یه شرایط سختی رو تحمل میکنن ولی با صبوری و عشق دارن این راه رو ادامه میدن. به هر حال افتضاحات و محدودیت های خاص خودشون رو دارن و در نهایت ما بعد از چندین دوره که رفتیم و جستجو کردیم به این مکان رسیدیم که الان خدمتشون هستیم و انشالله که بتونیم رضایتشون رو جلب بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم خانم اسحاق تبار عزیز.
بله.
سوال خاصی مد نظر شما هست بفرمایید تا
خیر. خیلی متشکریم، سپاس فراوان سرکار خانم فراتی همکار گزارشگر ما که گزارشی رو از این دوره زیارتی برای شنوندگان ارائه دادید. سپاس فراوان، بدرود.
متشکرم از شما جناب مهندس سباقی، مدیر محترم امور ایثارگران سازمان صدا و سیما. متشکرم، خدا نگهدار.
سپاس. رویداد ملی قهرمان و 17مین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت همراه با انتشار تقریض‌های حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای مدظ الله العالی بر کتاب‌های هواتو دارم، مجید بربری و 23 روز برگزار می‌شود. زمان چهارشنبه 30 آبان 1403 ساعت 9:30 دقیقه صبح. مکان تهران، میدان بهمن، فرهنگ سرای بهمن، سالن همایش شهید آوینی. ساعت 13:46 است و در این بخش از برنامه زنده سرزمین من ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای کاراموزیان، رئیس سازمان بسیج رسانه، تا درباره برنامه‌های هفته بسیج برای شما توضیحاتی رو ارائه بدن. جناب آقای کاراموزیان، سلام ما رو پذیرا باشید. خوش آمدید به برنامه زنده سرزمین من رادیو فرهنگ. درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز و محترم. خیلی خوشحال هستم خدمتتون.
سپاس فراوان. 3-4 دقیقه زمان داریم در اختیار شماست تا درباره برنامه‌های هفته بسیج توضیحات رو ارائه بفرمایید جناب آقای کاراموزیان.
بله، خواهش می‌کنم. تبریک عرض می‌کنم خدمت همه
متقابلا
همیهنان عزیزم هفته بسیج رو. خب، یکی از اقشار بیستگانه سپاه و بسیج، پش بسیج رسانه است که ما در خدمت عزیزان رسانه هستیم. همه کنشگرهایی که وظیفه‌شون انتقال اطلاعات، جهت‌دهی، جریان سازی و اطلاع رسانی به مردم عزیزمون ایران هست. ما در سازمان بسیج رسانه چند برنامه رو برنامه‌ریزی کردیم برای بچه‌های بسیج رسانه در سراسر کشور که یکی از این برنامه الان دقایقی هست که تموم شده در شهر رشت و در استان گیلان تحت عنوان برنامه اختتامیه جشنواره رسانه‌ای حریم رسالت. این جشنواره مختص بانوان رسانه‌ای کشور عزیزمون ایران هست. ما در حریم رسالت از کنم خدمتون، چون اکثریت قشر رسانه در ایران عزیز ما بانوان تشکیل میدن، یک جشنواره مختص این بانوان هست. در هر استان رویدادی به اسم رویداد تنین برگزار شده برای رسانه کردن فعالیت های بانوان موفق ایران عزیز ما. و در اختتامیه حریم رسالت ما تقدیری داشتیم از تقریبا 7300 اثری که از سراسر کشور توسط 1500 نفر از بانوان رسانه ارسال شده بود، داوری شد و امروز از 40 نفر از این بزرگواران ما تجلیل کردیم و برای اولین بار این جشنواره که سومین سال خودش رو طی می‌کرد به صورت بین‌المللی برگزار شد و تقریبا 280 اثر هم ما از خارج از کشور داشتیم که از این افراد هم امروز دعوت شد که حضور پیدا کردن در استان سرسبز گیلان. دومین بحث ما دیروز بود که برگزار شد تحت عنوان مجمع بین المللی رسانه های آزاد و مستقل که این مجمع به یاد بود مربوط به شهدای رسانه‌ای غزه و لبنان شکل گرفت. ما مصدر هستیم که روز 27 آبان ماه یا 17 نوامبر 4 نفر از شهدا از جمله محمد عفیف توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن و تعداد شهدای رسانه جبهه مقاومت به 219 شهید افزایش پیدا کرد. سخنان اصلی مراسم دیروز ما آقای دکتر جبلی بودند. دیروز ما دعوت کردیم از تقریبا 10 نفر از فعالین حوزه رسانه از خارج از کشور تشریف آورده بودند. فعالین کشورهای مختلف حضور پیدا کردن، به اضافه اینکه تعدادی هم از عزیزان رسانه‌ای از سراسر دنیا به صورت ویدیو کنفرانس و تصویری ما خدمت این بزرگواران بودیم. دیروز رسما این مجمع بین‌المللی رسانه‌های آزاد و مستقل شروع به کار کرد. بچه‌های رسانه‌ای در سراسر دنیا همدیگر را پیدا خواهند کرد. بچه‌هایی که ضد امپریالیسم قرار هست کار کنند، فعالیت کنند و خصوصا محکوم کنند جنایات رژیم صهیونیستی را.
خیلی متشکریم جناب آقای کارآموزیان، رئیس سازمان بسیج رسانه، که از برنامه‌های هفته بسیج برای شنوندگان گفتید. سپاس فراوان، خدا نگهدار.
متشکرم.
برگی دیگر از مجله سرزمین من رو ورق می‌زنیم.
یادها و یادگارها.
یادها و یادگارها همراه با جناب آقای مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر و بیان رویدادهای تاریخی 29 آبان در دل تاریخ. جناب آقای مختاری اصفهانی، سلام، ما رو پذیرا باشید. خوش آمدید به برنامه سرزمین من.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم اسحاق تبار و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم آقای مختاری اصفهانی. 4 دقیقه فرصت داریم که در اختیار شماست و از وقایع تاریخی امروز برای شنوندگان بگید.
خدمتتون هستم که اولی مناسبت امروز مربوط هست به سال 1287 که قتل سید جمال الدین واعظ اصفهانی در شهر بروجرد هست. ایشون از خاندان صدر بودن با تبار لبنانی، متولد همدان، که بعد از فوت پدرش به تهران اومدن و تحصیل علوم دینی رو در این شهر آغاز کرد، بعد به اصفهان رفت. در اصفهان همراه با تحصیل و هم میکرد و به همراه آزادی خواهانی مثل ملک المتکلمی، مجلس اسلامی کرمانی، ولی جنابزاده، ایشون یک انجمنی به نام انجمن ترقی رو تشکیل دادن که فعالیت های آزادی خواهانی داشتن. در همین زمان مورد توجه ناصرالدین شاه قرار گرفت به خاطر وضع در واقع لیاقتش در وضع خطابه که لقب صدرالواعظین گرفت.
بله.
و همچنین در همین زمان هستش که به همراه دیگر از همفکران شرکت اسلامیه رو تأسیس میکنن برای ترویج منسوجات داخلی و ایشون سفرهای مختلف داره به شیراز، به تبریز. در تبریز از محمد علی میرزا ولیعهد لقب صدرالمحققین میگیره و بعد از این دوری این هست که به تهران میاد. در دوری مشروطه منبرهایی که در مسجد شاه میره بسیار تأثیر داره و بعد از مشروطه یکی از افراد در واقع مؤثر هستش که محمد علی شاه نسبت به او کینه داره و به همین جهت بعد از به توپ بستن مجلس به قصد عتبات به سمت همدان میره. در همدان هست که توسط امیر افخم همدانی حاکم بروجرد به این شهر برده میشه و در زندان خفه میشه و در قبرستان یخچال بروجرد دفن میشه که امروزه به جمالیه معروف هست. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1314 که محمد حسین آیرم رئیس نظمیه از ایران خارج میشه. آیرم در واقع رئیس نظمیه بود که دوره او به پرونده سازی علیه نیروهای سیاسی، رجال سیاسی معروف هست و آیرم در کنار پرونده سازی برای خودش ثروت زیادی اندوخته بود و بسیار هم مورد اعتماد رضا شاه بود، اما نسبت به عاقبت خودش بدگمان بود. از همین رو به بهانه این که دچار یک بیماری شده که نمیتونه صحبت بکنه،
بله،
از رضا شاه مرخصی گرفت و از کشور در چند روزی خارج شد. و نکته جالب اینجاست که او در واقع این بهانه رو ایجاد کرد که در واقع به سرنوشت قربانیان خودش دچار نشه. وقتی در اونجا بود صداش باز شد و رضا شاه برای برگردوندنش حتی مقدار پول هم فرستاد، اما آیرم این پولها رو دریافت کرد و به ایران برنگشت و نهایت یک سرنوشت بسیار تلخی هم پیدا کرد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1314 باز که در گذشت میرزا حسن خان مشیرالدوله یا پیرنیا هستش که ایشون از رجال خوشنام دوره مشروطه هست، پسر میرزا نصرالله خان مشیرالدوله ناینی که اولین رئیس الوزرای مشروطه هست. ایشون تحصیل کرده مدرسه نظام مسکو بودن و اولین سمتشون هم وابسته سفارت ایران در سن پترزبورگ، کنسولگری ایران و سفارت ایران در سن پترزبورگ بودش. بعد در دوره وزیر امور خارجه پدرش ایشون رئیس بایگانی وزارت خارجه شدن و منشی صدر اعظم یعنی امین السلطان. از اقداماتشون بخوام نام برم، تأسیس مدرسه سیاسی هستش. ایشون در دوره‌ای که وزیر عدلیه بودن لایه اصلاحات قضایی رو به مجلس بردن و همچنین ایشون در دوره در واقع دوری از سیاست کتاب تاریخ ایران رو، تاریخ ایران باستان رو نوشتن. و خب داوود پیرنیا هم که برنامه گلهای رادیو یادگار او هستش، فرزند میرزا حسن خان مشیرالدوله. این نکته رو اشاره کنم که ایشون چندین بار رئیس الوزراشن. و آخرین مناسبت رو من فقط
جناب آقای مختاری اصفهانی، وقت برنامه به پایان رسید،
من یه اشاره بکنم. 1184 در گذشت منوچهر آتشی در واقع شاعر روزگاره خودمون هست که چهره ماندگار هم شد.
خیلی متشکرم جناب آقای مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، که در بخش یادها و یادگارها با ما همراه بودید. اما پاسخ صحیح، بزرگترین کاروانسرای ایران، همونطور که بسیاری از شما به درستی اشاره کردید، کاروانسرای میاندشت بود. از اینکه برنامه زنده سرزمین من رو شنیدید، از همه شما بی‌نهایت سپاسگزاریم. تا روز و روزگار دیگر، بدرود، خدا نگهدار.
وطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
شرکت آریا چوب سوالان اردبیل با تلاش نیروی انسانی و استفاده از ماشین‌آلات صنعتی و فناوری روز و آزمایشگاه کنترل کیفیت، تولید کننده ورقه‌های فشارده چوبی MDF و روکش ملامینه روی درب‌های معمولی و ضد سرقت برای دکوراسیون ساختمان‌ها در طرح‌ها و رنگ‌ها عرضه می‌نماید. هنر چوب را پیوند زدیم تا گامی در جهت اقتصاد خودکفایی برداریم. تلفن اعطای نمایندگی فروش 045-31-80.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و خیز بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شرکت الکترونیک پردازش سبنان، سبنان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبنان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و